رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 30 ایول. در آغاز سرخط خبرها. روسیه به تحریم های غرب واکنش نشان داد و گفت این تحریم ها به جای نخواهند رسید. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و روسیه در دوشنبه با هم ملاقات کردند. ازبکستان گفته است مسئله بازگردان چاروای ساکنان تاجیکستان را بررسی می کند. و امریکا از پرونده جنایی بر ضد ساکاشویلی نگرانی کرد. تفصیل خبرها. روسیه از تحریم های بی سابقه غرب انتقاد کرد. این تحریم ها بخش های مالی، اسلحه و بخش های انرژی را در بر می گیرد و برای بحران اوکراین بر ضد روسیه جاری شده است. تحریم هایی که 29 ایول اعلان شد، شدیدترین تحریم هایی است که امریکا و اتحادیه اروپا بر ضد روسیه برای جانبداریش از جدای خواهان در شرق اوکراین جاری کرده اند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا بر ضد روسیه برای جانبداریش از جدای خواهان در شرق اوکراین تحریم ها را بیشتر کرده است. اوباما در کاخ سفید گفت امریکا گفته خود را یادآوری می کند که محافل بین المللی را در راه رسیدن به حقوق و آزادی های مردمی در سراسر جهان رهنمایی می کند. تحریم های امریکا بعد از تحریم های اتحادیه اروپا اعلان شد. اروپا بر ضد شخصیت ها و شرکت های روسیه در نیمه اولی 29 ایول تحریم های گسترده اقتصادی جاری کرد. در اتحادیه اروپا 28 کشور عضویت دارند. سرگئی لاوراو وزیر کارهای خارجه روسیه 30 ایول در جریان بازدیدش از تاجیکستان گفت که کشورش در تجدید تجهیزات مرزی تاجیکستان با افغانستان کمک میکند و افزود مذاکرات سازنده را با سراج الدین اسلف همتای تاجیکش داشته است و در این ملاقات گسترش همکاری های دو جانبه و همچنین تامین امنیت در منطقه بررسی شده است. سراج الدین اسلف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در ملاقات با سرگئی لاوراو گفت همکاری های تاجیکستان و روسیه با موفقیت جریان دارند و خوب ارزیابی می شوند. امیدوارم این سفری رسمی تحولی نو در مناسبت های میان کشورهایمان به بار آورد. بلاروس میگوید که میزبانی مذاکرات اوکراین و روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا را راجع به بحران شرق اوکراین بر عهده خواهد گرفت. 30 ایول دفتر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس گفت که 29 ایول پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین تلفنی خواسته است که بلاروس میزبانی مذاکرات درباره امنیت دسترسی به محل سقوط هواپیمای مالزیا در شرق اوکراین را بر دوش بگیرد. در نتیجه درگیری ها 29 ایول نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان های حقوق بشر 3 روز پی در پی نتوانستند به محل سقوط هواپیما راه یابند. روز آغاز مذاکرات نامعلوم باقی مانده است. انتظار می رود که در این مذاکرات سفیر روسیه در کیف میخائیل زوبروف و لئونید کوچما رئیس جمهوری پیشین اوکراین شرکت جویند. دفتر مطبوعاتی کمیته مرزبانی ازبکستان در یک اظهارات رسمی گفته است با نظرداشت وضع دشوار اجتماعی و اقتصادی اهالی تاجیکستان مسئله بازگردان زیاده از 2000 سرمال چوپانان تاجیک را بررسی میکند که روزهای 26 و 28 ایول سال 2014 در مرز بین ازبکستان و ناحیه پنجکنت تاجیکستان مصادره شده اند. همزمان این نهاد دولتی ازبکستان ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان را آگاه کرده است که تا 1.5 کیلومتر به داخل قلمرو ازبکستان برای چرانیدن چاروا می آیند و موردهای هستند که صدها سرمال شهروندان ازبکستان را می ربایند تا در بازارهای خود فروشند. وزارت کارهای خارجه امریکا میگوید از درست کردن پرونده جنایی بر ضد میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان نگران است. 29 ایول در سامانه وزارت در این باره اعلامیه‌ای به نشر رسید. در آن آمده است عهده‌داری ها درباره اولویت قانون به این معناست که در جامعه دموکراتی هر کس باید در نزد قانون جوابگو باشد و نظام قانونی نباید چون وسیله ستانیدن انتقام های سیاسی استفاده گردد. 28 ایول دادستان های گرجستان گفتند که بر ضد ساکاشویلی پرونده جنایی باز کرده اند. دادگاه ناحیه ونج سعادت شاه عدالتف رئیس بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان را به 5 سال حبس محکوم کرد. وی را برای برانگیختن عداوت دینی گناهکار می‌دانند و برای این جرم به وی 5 سال زندان داده‌اند. زرقی بیگ رحمانوف رئیس بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه ونج 30 ایول به رادیوی آزادی گفت که دادستانی در آغاز برای سعادت شاه 8 سال محرومیت از آزادی را طلب کرده بوده است. و بر اساس یک نظرپرسی در روسیه، اکثر ساکنان شهرهای بزرگ این کشور بر این باورند که هواپیمای مسافربری مالزی را که با 298 مسافر در شرق اوکراین 17 ایول سقوط کرد، ارتش اوکراین زده است. تنها 3% نظردهندگان گفتند که این هواپیما را جدایی‌خواهان جانبداری روسیه در شرق اوکراین سقوط داده اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوان در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب از 7:00 و وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در موره یمال و همچنین از یسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان درباره بازداشت شهرت قدرتف و ناپدید شدن نظام پنجره فساری نظر کرد. در شهر دوشنبه وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و روسیه مسئله های همکاری را بررسی کردند. تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا به اقتصاد روسیه چی پیامدها خواهد داشت؟ روسیه به آن چی واکنش نشان داده است؟ و مقامات کولاب چند ساکن شهر را به گمان دست داشتن در سوختار منزل سریا قاسموا بازپرسی کردند. مجله را با گزارش ها ادامه می دهیم. عبدالفتاح غایب رئیس آژانس مبارزه با فساد در نشست خبری در شهر دوشنبه در مورد بازداشت شهرت قدرتف وکیل مدافع اظهار نظر کرد. بنا به گفته وی بازداشت شهرت قدرتف در چهارچوبه قانون صورت گرفته است و حتی حالت های نوی دست داشتن در جنایت بر ضد وکیل مدافع آشکار شده است. درباره اظهارات نوی رئیس آژانس مبارزه با فساد همکارم شهلای گلخواجه گزارش می دهد.
مقامات آژانسی مبارزه با فساد جزئیات اتهام رشوه‌دهی شهرت قدرت وکیل شناخته را که اخیراً بازداشت شده از شهر داد و آشکار شدن حالت دیگری مربوط به او را با خبرنگاران در میان گذاشت. این آژانس میگوید فرزندان سابق رئیس کارخانه ماورانهر جوراخون آخونوف که حالا در زندان است، شهرت قدرت را به رشوه‌ستانی متهم کردند. عبدالفتاح غایب رئیس این آژانس در نشست خبری روز 30 ایول گفت که قدرت وکیل جوراخون آخونوف بود و آنها او را برای گرفتن 8000 دلار عیبدار میکنند.
$8,000 هم گرفت از سودکان میکنم گفتم هرجاش اینو حاضر وایت کتم از نزدیک میتیم شنو سین.
رئیس اجنسی ضد فساد گفت طبق بندهای قانونی جنایی تاجیکستان اکنون شهرت قدرت را در روستای از 5 تا 10 سال زندان قرار دارد. همچنین طبق قانون نو درباره ادوکات ها، شخصانی که داغ سودی دارند دیگر نمیتوانند وکیل مدافع باشند. جناب غایب افزود در نسبت شهرت قدرت هیچ خصومت ندارد و حتی باری هم او را ندیده است، اما وی از عملکرد زیردستانش در بازداشت این وکیل دفاع حمایت کرد و گفت بازداشت قدرتف در چارچوب قانون صورت گرفته است. با گفته این مقامدار در حرکت‌های قدرتف 100% ترکیب جنایت وزنی وجود دارد و او نمی‌تواند در جریان تفتیشات در آزادی بماند، زیرا امکان دارد که با جبر دیده‌ها و شهودان فشار بیاورد. رئیس آژانس ضد فساد گفت
همون مبلغ در دو هولت میگیرد، در یک هولت 1500 میگیرد، در یک هولت 1000. ثبتوی اووزوش همش هست. من به وسته خودم گوش کردم که همین آدم در همون پرونده جنایتی اگه مناسبت هم داره همچون شهید میگیرد. عین میخوان که همچون عیب دور کننده در پرونده گناهگار کنند.
عبدالفتاح غایب در ادامه صحبتش با انتقاد از فعالیت برخی وکیلان مدافع گفت بعضن آنها در بین سود و پرکرور به حیث میان را فعالیت میکنند، در حالی که وظیفه آنها تنها از رسوندن کمک حقوقی عبارت است. او همچنین افزود در نیم سال اول سال جاری 14 مورد فسادکاری وکیلان مدافع ثبت شده است. اما ظفر قربانوف اخدان تاجیک از تجربه خود میگوید ادوکات هرگز با ابتکار خود میان رفت نمیشود.
هیچ وقت ادوکات خودش متصدی نمیشود همین کار رو کند. نمیگوید که بیا همه قدر پول که همین کار رو بود کنه. این شیل شدن ناممکن است. البته وقتی خود تنگ معلومات فقط به سوی ادوکات ها میخورد، ولی نه تا اون درجه که توبیش میدهند. مثال از طرفی که زیر مویه ها بگیم یا زیر نماینده های ما بگیم همه شیل هم نشود و حتی کار هست که پیشنهاد میکنند خودشان حتی بغیر از ادوکات ها آدم پیدا میکنند.
ولی رحمت الله ظاهرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان این حرفی عبدالفتاح غایب را در مورد میان روی ادوکات ها اقرار خودی او به فساد زده بودن دادگاه و دادستانی میداند. ولی جناب ظاهرف بازداشت شورت قدرتف را به انتقادهای شدیدش از نهادهای دولتی به ویژه آژانسی ضد فساد ربط میدهد و میگوید
خصومتش در آن ایجاد میشود که وقتی که خود شورت قدرتف همچون حمایتگری زید سعیدف بود، اونجا مناقشه ها بین مفتشان و شورت قدرتف بود. به جای مثال دیرکتر اگنتی ابیکتیوانه هم طرفای وزنین کننده هم طرفای سبک کننده، اون چیزی که هم با منفعت تفتیشات است هم با منفعت مثل گمان برشده است این بررسی نکرده، تنها از نگاهی عیب دور کنی سیاه کنی عمل میکنن. من فکر میکنم که این پورا خصومتی هم شخصی هم اخلاقی هم خصومتی سیاسی داره.
گذشته از این به گفته رحمت الله ظاهرف او و زیر حمایه‌اش تا کنون از وجود هیچ ثبت آوازی که گناهگاری شهرت قدرت را در گرفتن پاره اثبات میکند خبر ندارند. این هم در حالی است که طبق وعده عبدالفتاح غایب این ثبت آواز پس از انجام تفتیشات دسترسی رسانه ها خواهد شد. قدرت از وکیلان است که در قضیه های پرسر و صدا مخصوصا پرونده های سیاسی حمایتگری متهم ها بوده است. هرچند این قضیه ها در دادگاه پیروز نیامدند، اما به گفته همکارانش او توانسته است دعوای زیر حمایه های خود را مطبوعاتی و توجه جامعه را به استانداردهای دوگانه در پژوهش قضیه ها جلب کند. ضمن در اوایل سال جاری مسئولان این آژانسی فخردین زاکری و یکی دیگر از وکیلان مدافع زید سعیدف را نیز به اتهام قلابی بازداشت کرده بودند. حالا فخردین زاکری در بازداشتگاه قرار دارد و رئیس آژانسی میگوید در نسبت او نیز عیب های نو پیدا شده است. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعلان حالت های نوی دست داشتن شهرت قدرت وکیل مدافع در جنایت های مربوط به رشوه خوری.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. کارمندان بهداشت میگویند که در نتیجه بمباران های اسرائیل 30 ایول در نوار غزه فلسطین 10 نفر کشته شده اند که در میان آنها دست کم 16 نفر از مکتب زیر نظر سازمان ملل متحد نیز بودند. این مکتب را سازمان ملل برای پناهگاه اهالی از بمباران ها استفاده میکرد. بنابر خبری قدره، در 23 روزی درگیری های میان گروه حماس فلسطین و نیروهای اسرائیل شماره کشته شدگان از جانبی فلسطینی ها به 1260 نفر و از طرف اسرائیل به 53 نفر رسیده است. 29 ایول مشک به نیروگاه برق نوار غزه رسید و غزه از برق محروم شد. در مصاحبه با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاور میانه در آلمان، پرسیدم حالا هم اسرائیل و هم شاخه نظامی گروه حماس آتش بس را قبول ندارند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که کشورش باید به نبرد طولانی آماده شود. چون این گفته ها مگر دلیلی به درازا کشیدن درگیری ها در غزه نیست؟
دقیقا اینجوریه، یعنی هر دو طرف که با سال 2009 و سال 2012 که دوره اول و دوم جنگشون بود متفاوته. هر دو طرف دارن به نظر میاد بنا به تجربه اون دفتر جنگ نمیخوان بدون موفقیت از نظر خودشون خارج بشن. به خصوص برای حماس مسئله اینه که اگر بدون هیچ دستاوردی از این جنگ خارج بشه، اول که خب دیگه مصر تمام ارتباطاتش قطع کرده، امکاناتش محدوده، در این حال به مردم باید یک امتیازی ارائه بکنه که بگه این جنگ سودی داشت برای ما، تونستیم امتیازی بگیریم، و خب یه مقدارم توان موشکیش که رفته بالا به نظر میاد که مقاومت بیشتری رو ادامه بده. برای اسرائیلیا هم خب خواست اینه که این منطقه کامل خلع سلاح بشه، غیر نظامی بشه، عین ساحل غربی. به نظر میاد این مسئله عمده شونه که خب میگن به جامعه جهانی بیاد این کارو بکنه، یا اگر نمیکنه ما خودمون میخوایم بکنیم. برای اسرائیل البته مسئله مشکل تره، اینه که واقعا چجوری میخوان جامعه عمل بپوشونن، به خصوص که گرفتن کل غزه خیلی هزینه داره، اینه که آیا بگیرن تازه بتون همه تونرها رو از بین ببرن، سلاح رو از بین ببرن. اینه که هر دو طرف توی یک وضعیت بسیار دشوار گیر کردن و براشون سخته که راجع به یک آتش بس رضایت بدن بدون اینکه بتونن یک موفقیتی رو برای هر دو طرف خودشون ارائه بکنن.
آیا امکان زیر کنترل درآوردن گروه حماس وجود ندارد، البته با کمک محافل بین المللی؟
به نظر نمیاد. یعنی واقعیتش اینه که خب تو همون سال 2009 و سال 2012 هم این گمان به وجود اومد، اسرائیل فکر کرد که خب اون از ضرباتی که زده قابل کنترل شده. خب میدونیم در سال 2012 حتی یک قرارداد آتش بس نسبتا نسبی هم بسته شد، ولی امروز با توجه به اینی که همونطور گفته شد بخش بزرگی از تونلا زیر مثلا قضیه ایجاد شدن، خود توان موشکی و ساخت موشک حماس قدرت بیشتری پیدا کرده، امکانات بیشتری در این رابطه داره، این نیست که لزوماً از خارج دریافت بکنه. اینها همه چیز میکنه که آنچنان اسرائیل این دفعه از نظر خودش نخواد زود جنگ رو ادامه بده و فکر میکنه که میتونه امکانات نظامی حماس انقدر نابود بکنه که دیگه مطمئن بره بشینه و کمتر با موشک برانی روبرو باشه. همین اعتبار یک راه حل کلی و جامع میخواد که هم حماس به یه سری خواستاش برسه و هم اسرائیلیا بتونن در امنیتی زندگی بکنند تا اون زمانی که خب مسئله فلسطین به طور کلی حل بشه.
بر اساس اطلاعاتی که بعد از می رسد 215 هزار نفر منازل خود را ترک کردند، البته در غزه، و فکر نمی کنید که آنها باید با سرپناه، با غذا و سایر ضروریات زندگی تأمین بشن و این مسئله برای سازمان های بین المللی مشکل پیش می آرد اگر همینطور باز هم درگیری ها ادامه یابد؟
دقیقاً اینجوریه. منتخب سازمان ملل اعلام کرده که دیگه داره یواشواش توانش از دست میده، امکانات آنچنانی نداره که بتونه سایر آواره ها رو پوشش بده. به نظر میاد که حماس اتفاقاً راضی روی همین عامل هم حساب میکنه که بیش از پیش اسرائیل به اعتبار همین آوارگی گسترده در درون غزه، کشتارای بیشتر، خرابی ها ویرانی بیشتر، از لحاظ بین المللی بیش از پیش زیر فشار بده و این فشار عاملی بشه که اسرائیل رسمی سری امتیازات بده و حاضر به آتش بس بشه.
مصاحبه بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگری امور خاورمیانه در آلمان، راجع به وضع نوار غزه که حالا درگیری ها میان گروه حماس و نظامیان اسرائیل ادامه دارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سرگئی لاورو، وزیر کارهای خارجه روسیه، 30 ایول در جریان بازدیدش از تاجیکستان گفت که کشورش در تجدید تجهیزات مرزی تاجیکستان با افغانستان کمک میکند و افزود مذاکرات سازنده را با سراج الدین اسلف همتای تاجیکش داشته است و در این ملاقات گسترش همکاری های دو جانبه و همچنین تامین امنیت در منطقه بررسی شده است. درباره نتیجه های مذاکرات وزیر کارهای خارجه روسیه با وزیر تاجیکستان در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد گزارش میدهد.
وزیر کارهای خارجی روسیه میگوید تاجیکستان و روسیه در مسئله حل نزاع در اوکراین موقع همسان دارند. این نکته را سرگئی لاوروف پس از ملاقات با همتای تاجیکش سراج الدین اسلف به خبرنگاران اعلان کرد و افزود این اتفاق نظر دو کشور است که همکاری استراتژی هستند.
آقای
لاوروف میگوید ما در امر ضرورت قطع بلافاصله خونریزی ها و شروع مذاکرات اتفاق نظر داریم. ما بر اینیم که یک قرار منصفانه به نفع همه شهروندان و مناطق اوکراین برآورده می شود و همچنین عملیات جنگی بدون هیچ قید و شرط قطع گردد. روسیه برای به وجود آوردن شرایط هر کاری را که از دستش ساخته است میکند. سرگئی لاوروف که جهت انجام یک سفر کاری و شرکت در نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای وارد دوشنبه شده است، با دیپلمات های جوان تاجیک و سپس با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان نیز واخورد. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات رئیس جمهور تاجیکستان، در این ملاقات به برنامه مشترک نوسازی قواهای مسلح تاجیکستان، مسائل همکاری در دایره سازمان پیمان امنیت دست جمعی از جمله در مورد کمک های تکنیکی به نیروهای مرزبانی تاجیکستان و تحکیم حفظ مرز تاجیکستان با افغانستان توجه زیاد ظاهر شد. این منبع ذکر نمی کند که آیا مسئله اوکراین در این ملاقات بررسی شده است یا خیر، اما کارشناسان بر اینند که هنگام این سفر وزیر کارهای خارجی روسیه برای به دست آوردن پشتیبانی مقامات تاجیکستان و هم اعضای سازمان همکاری های شانگهای در قضیه اوکراین کوشش به خرج خواهد داد. به قول آنها روسیه حالا در قضیه اوکراین تحت فشارهای بین المللی قرار گرفته است و ضرور آید خود نیز به همکارانش در سازمانهای مختلف فشار می آورد. عبدالغنی محمد عزیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان میگوید سال 2008 در همایش سران سازمان همکاری های شانگهای کشورهای سازمان از موقع روسیه در قضیه گرجستان جانبداری کرده بودند، اما حالا وضع تغییر خورده، به خصوص ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان از برملا کردن موقع خود خودداری میکنند.
تاشکند تو بیشکست دوشنبه عزیز موقع اینها را تکیم بسیارتا دستگیری میکنند. برای همین این کوشش های روسیه که با قزاقستان و بیلاروس وابسته است، آنها هم کلاویده استوده، برای همین به فکر من آنها نهان قدری است. یعنی آن موفقیت که آنها اوکس 2008 داشتند این را از نا برقرار کردن نمیتونه.
ضمناً روسیه کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را اعضای آینده بالقوه اتحاد اقتصادی اوراسیا میحسابد. سرگئی لاوروف هم در ملاقات با دیپلمات‌های جوان تاجیک که در بنای وزارت کارهای خارجی تاجیکستان برگزار شد، این اتحاد را میدان موافق برای همکاری‌های تنگاتنگ اقتصادی برای کشورهای منطقه عنوان کرد. وی گفت حالا دو کشور دیگر، ارمنستان و قرغیزستان نیز برای ورود به این اتحاد آماده میبینند. اما وزیر کارهای خارجی روسیه درباره تاجیکستان چیزی نگفت. سفر سرگئی لاوروف به دوشنبه در حال صورت میگیرد که دو کشور تا یک سال اخیر یک قطار صنعت‌های مهم همکاریشان از جمله سازشنامه بودوباش پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، دو سازشنامه درباره مهاجرت مهنتی و سازشنامه انتقال مواد نفتی روسیه به تاجیکستان را امضا کردند. روسیه در اقتصاد تاجیکستان موقع کلیدی را دارد. سرگئی لاوروف با ذکر این نکته گفت که گردش مال میان دو کشور در سال گذشته 18% بالا رفته، روسیه به اقتصاد تاجیکستان 1,600,000,000 سرمایه گذاری کرده است که این 40% تمام سرمایه گذاری های خارجی به تاجیکستان را تشکیل می دهد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات کولاب چند ساکنی شهر را به گمان دست داشتن در سوختار منزلی سریا قاسم و آوازخوان سرشناس تاجیک بازپرسی کردند. با وجود این تا حال دقیق نشده است که انگیزه این سوختار چی بوده است و یا آتش زننده کیست، اما مقامات میگویند که سوختار برقصدانه صورت گرفته است و آنها پنج فرضیه سرزدن این حادثه را در دست دارند. مومین احمدی همکاری ما در دوشنبه در این باره چنین گزارش می‌دهد.
مفتشان شعبه کارهای داخلی کلاب در رابطه با قصدن آتش زدن منزل زیستی سوریا قاسم و سراینده معروف پرونده جنایی باز کرده تفتیش پیشکی را آغاز نمودند. این پرونده بر اساس ماده 244 قسم 4 دزدی در حالت خوفناک و با مقدار مخصوصا کلان و 255 قسم 2 قصدن نابود کردن مال و ملک با راه آتش زدن کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان باز شده است. بختیار رضایف یک مسئول شعبه کارهای داخلی کلاب بر رادیو آزادی گفت حالا چند فرضیه سوختار در خانه سراینده روی دست دارند و از روی اون تفتیش را ادامه می دهند. او می گوید چند گمانبر مورد پرسش قرار دارد ولی تا حال گمانبر اصلی در این سوختار بازداشت نشده است. جناب رضایف گفت
از همون تفتیش رو درسته تخیه هر یا ویسی نامی بره همه کدوم شد سنجیده استیم تفتیش رو دارم بعد معلوم شد وزی فقط همون اکر چی ویسی اگه اون حولتی نوی که می بره اون کسی همون دموی همون قطعی و باستر رو فراد کرده پسیدی.
منزل سورای قاسم و سراینده معروف شبی 25 با 26 یولی سال جاری با کمی آتش رفت. سید مدثر رحمتوف مسئول خدمات آتش نشانی در منطقه کلم میگوید پس از خبردار شدن فوراً به جای حادثه رسیده علنگه آتش را خاموش کردند. کارمندان خدمات آتش نشانی در حال به جای حادثه رسیدند که آشیانه دویم منزل زیست سراینده آتش میگرفت. اما سورای قاسم و میگوید در آشیانه یکم منزل زیستش خفته بود و از سوختار او را همسایگان آگاه کردند.
بیرون سرک یافتند اما همسایه او طرف و پرو دیمت از اگدن که سخته ساید اما یکی میت از اخو بدیم با پجر نیم تیز اوماز اگر اما پجر نیم بیر میکد و بچه بیر میکدن البته دیم با یکی ما میگلتی دخوید اما صفان دیمت از دابید
برای پوره معین کردن ضرر سوختار از حساب کارمندان ملیسا و خدمات آتش نشانی کمیسیه ویژه تاسیس یافته است. این سوختار پس از غارت خانه سراینده صورت گرفته است. غارتگران با خود یک صندوق آهنین که پر از حجت های مهم و اشیاء های قیمت بها بودند با خود بردند. سورایا قاسم و مادر شبنم سورایا و فرزانه خورشید دو سراینده جوانی تاجیک است. او خود هم با سبک و شیوه خاص سرودخوانی از معروفترین سراینده های تاجیک دانسته می شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازپرسی بعضی از ساکنان شهر کلاب در رابطه با سوختار منزلی سورایا قاسمو و گزارشی دیگر، روسیه از تحریم های بی سابقه غرب انتقاد کرد. این تحریم ها بخش های مالی، اسلحه و بخش های انرژی را در بر می گیرد و برای بحران اوکراین بر ضد روسیه جاری شده است. این تحریم ها با اقتصاد روسیه چی اثر خواهند گذاشت؟ در این باره گزارشی داریم از همکارمان ساجده میرزا.
در پس منظر تنگ تر شدن حلقه تحریم ها در گلوی اقتصاد روسیه، شهروندان این کشور به طور حیرت انگیز خوشبین شدند. بنابر نظر سنجی لوادا، مرکز آموزش افکار عمومی روسیه، 60% باشندگان این کشور گفتند که تحریم ها علیه روسیه در زمینه رفتارش با اوکراین آنها را ناراحت نمی کند. اما برای کارشناسان روشن است که این گونه خوش نظری دیر دوام نمی کند. رهبری پژوهشگاه تحلیل های استراتژی شرکت FBK ایگر نیکولایف میگوید که پیامد تحریمات بین المللی برای روسیه و ساکنان آن حزن انگیز خواهد بود. ایگر نیکولایف میگوید معلوم است که بعضی ساکنان در اصل خطر را نمی بینند چون حالا تأثیرش را احساس نکردند. تحریماتی که تا حال جاری شد تنها پکیت اول بود و بخشی هم علیه افراد علاهیده. اما تحریم های بخش به بخش چیزی دیگر است. این از دست دادن امکان گرفتن قرض های ارزان از غرب است. قرض نیست، پول نیست. پول نیست، رشد نیست. این را به سوی بحران اقتصادی میبرد، میگوید ایگر نیکولایف. حالا ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا اکنون به استفاده تحریمات بخش به بخش آغاز کردند و قسمت های علاهیده اقتصادی روسیه را هدف گرفتند. قدم اول در این سمت دست کشیدن از قرض های دراز مدت به بانک های دولتی روسیه و شرکت های بزرگ این کشور است. این هم در حالی است که اقتصاد روسیه بر پایه قرض های خارجی قامت افراخته است. با گفته سرور بانکی BTB 24 میخائیل زادورنوف، نتایج تحریمات غربی این کشور را یا به فرار سرمایه ها یا به قطع سرمایه گذاری ها روبرو میکند. کارشناسان میگویند بعد بسته شدن بازارهای مالی غربی بروی بانک ها و شرکت های تحت نظر دولت، احتمالا روسیه برای دریافت سرمایه های دراز مدت رو به چین میارد. اما میخائیل کروتیخین، شریک و تحلیلگر شرکت روس انرژی، میگوید سر و کار گرفتن با این همسایه شرقی کاری آسان نیست. میخائیل کروتیخین میگوید چین بر روسنفت قرضهای بزرگ میداد. روسنفت مجبور شد قریب تمام محصولات خود را برای سالها به چین بدهد. چین حتی 3 ذخیره‌گاه را که معلوم نیست در آنها نفت هست یا نه، سالها پیش از خود کرده است، میگوید میخائیل کروتیخین. تحلیلگران میگویند حالا تحریم های غربی را تنها بیزنس های بزرگی روسیه احساس می کنند، اما در دورنمای نزدیک این به مشکل اقتصاد ملی و اهالی تبدیل می شود. برای مردم معمولی تأثیر تحریم ها در شکل منجمد شدن معاش ها و حتی اختصار جای های کاری و کارمندان ظهور خواهد کرد. این همه را اهالی روسیه از موج اولی بحران اقتصادی در یاد دارد، میگوید ایگر نیکلایف و میافزاید اقتصاد به این هم رو به کاهش بود، اما تحریم ها سرعت فرارسیدن بحران را بیشتر میکنند. با گفته شریک و تحلیلگری روس انرژی میخائیل کروتیخین، اگر رهبریت روسیه از طرح‌های غیر تجارتی و سیاسی مانند امواج جنوبی و سیل سیبری دست نکشد، یگانه راه برایش دست زدن به جیب مردم و بالا بردن مالیات باقی میماند.
تحریم های غرب بر ضد روسیه و واکنش روسیه به آن و بدین طریق نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.